در ساعت 16:04 بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله تحلیل خبری رادیو فردا میشنوید. امروز جمعه 23 خرداد 1399. من مرتضی قاسمفر به شنوندگان این مجله 30 دقیقه‌ای خوش آمد میگم در هر کجای ایران و جهان که هستید و صدای ما رو میشنوید. در 30 دقیقه پیش رو آخرین خبرها رو میشنوید، گزارش ها و تحلیل های کارشناسان ما رو خواهید داشت، اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهگام.
درود مرداد و شما شنوندگان رادیو فردا. حسن روحانی صبح جمعه پس از استماع گزارش وزارت راه و شهرسازی درباره افزایش بهای مسکن در تماسی تلفنی از وزیر مسکن خواست تا طرحی را برای حل این مسئله آماده کند. آقای روحانی از محمد اسلامی خواسته است این طرحها را روز یک شنبه در جلسه اقتصادی دولت ارائه کند. حسن روحانی تاکید کرده که در شرایط فعلی نباید مشکل مسکن بر مشکلات دیگر اضافه شود و دولت مصمم است تا جلوی این افزایش قیمت را بگیرد. در هفته‌های اخیر گزارش‌های مختلفی از افزایش بهای اجاره و رهن در استان‌های مختلف ایران منتشر شد. یکی از اعضای شورای شهر همدان پیشتر اعلام کرده بود که بهای اجاره و رهن در این شهر 6 برابر شده و مردم به ناچار به چادرنشینی روی آوردند. آمار رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که در 7 سال اخیر میانگین افزایش بها در ایران 300% بوده است. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ظهر جمعه از شناسایی نزدیک به 2400 مورد ابتلای قطعی جدید در ایران در 24 ساعت گذشته خبر داد. 75 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. به گفته سیما سادات لاری وضعیت در استانهای هرمزگان، کردستان، آذربایجان شرقی، لرستان و خوزستان همچنان قرمز است. آمار رسمی جمهوری اسلامی در حالی در هفته‌های اخیر از شیوع مجدد بیماری خبر می‌دهد که همین آمار مورد تایید شماری از نهادهای داخلی و خارجی نیست. شمار کل مبتلایان در ایران در حال حاضر نزدیک به 183 هزار تن و شمار جانباختگان نیز کمتر از 9000 نفر اعلام شده. پیشتر مقام‌های وزارت بهداشت از کاهش رعایت پروتکل‌های بهداشتی در تمامی استان‌ها به ویژه در استان تهران خبر داده و از مردم خواسته بودند تا نکات بهداشتی را رعایت کنند، از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند و ماسک بر صورت بزنند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی کشورهای مختلف در 24 ساعت گذشته دست کم 34 هزار ابتلای جدید در جهان شناسایی شده و 1200 نفر نیز جان خود را از دست دادند. روسیه، برزیل، هند، پاکستان، مکزیک، بنگلادش، بریتانیا، ایران و برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس بیشترین آمار ابتلا را گزارش دادند. به گفته که نماینده آباده در مجلس 11 شورای اسلامی، نمایندگان تازه مجلس طرحی 2 فوریتی را آماده کردند که خواهان تغییر نام فرودگاه مهرآباد تهران به قاسم سلیمانی است. در این طرح که متن آن در خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران منتشر شده، آمده که این اقدام نام قاسم سلیمانی و اقدام آمریکا در کشتن او را زنده نگاه خواهد داشت. فرودگاه مهرآباد تهران سالانه 15 میلیون مسافر داخلی را پذیرش می‌کند و همچنین پروازهای سران و مقام‌های خارجی نیز وارد این فرودگاه می‌شوند. فرودگاه مهرآباد تهران در سال 1317 ساخته شد. نام این فرودگاه بر اساس محل ساخت آن که روستای مهرآباد بود انتخاب شده. و واشنگتن و بغداد روز پنجشنبه پس از گفتگوهای راهبردی اعلام کردند که آمریکا در ماه‌های آینده به کاهش شمار نیروهای خود در عراق ادامه خواهد داد. عراق و آمریکا در بیانیه مشترکی اعلام کردند کاستن از نیروها محصول پیشرفت چشمگیر در از بین بردن تهدید گروه داعش است. در این بیانیه آمده از آمریکا به دنبال داشتن پایگاه دائمی یا حضور نظامی دائم در عراق نیست و همکاری‌های امنیتی دو کشور بر مبنای توافق خواهد بود. این مذاکرات از طریق ویدیو کنفرانس برگزار شد. حدود 5000 نیروی آمریکایی در عراق حضور دارند که در مبارزه با داعش، آموزش نیروهای عراقی و تأمین امنیت این کشور به عراقی‌ها کمک می‌کنند. مرداد.
سپاسگزارم از تو سپیده بهکام بود. آخرین خبرها، به وبسایت ما هم نگاهی بکنید، اونجا میتونید خبرهای مفصل تری رو ببینید و همینطور گزارش‌های ما رو. اما در این مجله و در دقایق پیش رو چه خواهیم داشت؟ با خبرهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان آغاز می‌کنیم. کاهش نیروهای آمریکا در عراق و تأثیر آن بر حوزه‌های نفوذ در منطقه خاورمیانه رو بررسی خواهیم کرد. خودکشی کارگر نفتی در منطقه نفتی جنوب ایران بر اثر عدم دریافت حقوق موضوع دیگر این مجله خواهد بود. گزارش سازمان ملل و ارتباط جمهوری اسلامی با موشک‌های شلیک شده از سوی حوثی‌های یمن و عواقب احتمالیش رو بررسی خواهیم کرد و بخشی از نظرات شما شنوندگان رو میشنویم. مروری هم خواهیم کرد بر شبکه‌های اجتماعی تا ببینیم چه مواردی بیشتر در 24 ساعت گذشته مورد توجه کاربران فارسی زبان بوده است. پیش از هر چیز، همونطور که گفتم، نگاهی کنیم به مسائل مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان. کیان معنوی با ما همراه هست از طریق خط تلفن. همکارم کیان، از خبرهای ایران آغاز بکنیم، مروری کن بر آخرین خبرهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا در ایران و استانهای مختلف کشور.
مهداد، در ایران استانهای خوزستان، کرمانشاه، کردستان، کرمان و هرمزگان همچنان در وضعیت قرمز یا هشدار قرار دارند. آماری به صورت رسمی و تفکیک شده در مورد این استانها وجود نداره و اطلاعات دقیقی هم از میزان ابتلا و مرگ و میر در دسترس نیست، اما برخی مقامات محلی و منابع غیر رسمی از بحران در بیمارستانهای بسیاری از این نقاط خبر میدن. اما در ادامه، سیما سادات لاری، سخنگوی جدید وزارت بهداشت، گفته که پروتکل‌های بهداشتی در شهرهای ایران به 1/4 کاهش پیدا کرده و اکثرا رعایت نمیشه، در حالی که این روزها موج دوم و حتی سوم شیوع کرونا در ایران مطرح شده. اما همچنان شاهد اون هستیم که مردم حضور گسترده و متراکمی در مکان‌های عمومی از جمله در بازارها، متروها، داخل اتوبوس‌ها دارند و گزارش‌های زیادی حاکی از اون هست که حدود 20% ماسک دارن و مردم مقررات رو رعایت نمی کنه. همچنین سفرها در اتوبان‌ها به سوی شمال هم بسیار با ترافیک سنگین گزارش میشه. در همین حال، حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، امروز جمعه گفته که همه باید بدونن که اجرای مرحله موسوم به اونچه سازگاری با کرونا اعلام شده هرگز به معنای کم رنگ شدن مقابله با این بیماری و عدم رعایت دستورالعمل‌ها نیست. روحانی به افزایش نسبی آمار ابتلا به کرونا در برخی استانها و شهرها اشاره کرده و خواهان اطلاع رسانی دستگاه شده. ستاد ملی مقابله با کرونا قرار است روز شنبه وضعیت همگیری رو در جلسه با حضور حسن روحانی، بر اساس گزارشی که از وزارت بهداشت ارائه شده، برگزار کنه. اما همزمان خبرگزاری ایسنا از فراخوان حوزه علمیه برای دادن ایده های تبلیغاتی برای ایام محرم با موضوع کرونا خبر داده که این فراخوان در حالی هست که قم از مراکز شیوع اصلی شیوع بوده و بازگشایی اخیر مکانهای مذهبی هم انتقادهای گسترده‌ای رو در ایران متوجه مقامات کرده. روز جمعه انوشیروان محسنی بندپی، استاندار تهران، از صدور مجوز برای رستوران‌ها و کافتری‌ها با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی خبر داده، اما همزمان وضعیت تهران رو بسیار خطرناک اعلام کرده و از رعایت نشدن پروتکل‌های بهداشتی در وسایل حمل و نقل و عمومی نظیر مترو و اتوبوس از سوی شهروندان ابراز نگرانی کرده. استاندار میگه با کاهش محدودیت‌ها احساس خطر مردم از واگیری بیماری کاهش پیدا کرده و میگه که میزان رعایت در ابتدا حدود 56% بوده و اکنون با وجود که وضع به اصطلاح گسترده‌تر شده، این میزان به حدود 10% کاهش یافته.
کیان، حالا جدای از ایران، یک مروری هم بکنیم در 2 دقیقه باقی مانده به خبرهای مرتبط با شیوع کرونا در کشورهای جهان. الان کدوم کشور، آیا همچنان به نظر میاد که آمریکا بیشترین بیماران و مبتلایان و همینطور قربانیان ویروس کرونا رو داره؟
در میون کشورهای جهان بعد از آمریکا برزیل و روسیه بیشترین آمار رو دارن و بریتانیا پس از آمریکا بیشترین شمار قربانیان رو داره، اما آمریکای جنوبی در حال حاضر پس از اروپا به کانون جدید شیوع این ویروس تبدیل شده و سازمان بهداشت جهانی هم نسبت به وضعیت کشورهای این منطقه ابراز نگرانی کرده. اما یه خبر جالب این که در نیوزلند پس از اینکه اعلام شد از 2 هفته گذشته هیچ مورد اطلاع در این جزیره گزارش نشده، این کشور تمام محدودیت‌های ناشی از ویروس کرونا رو لغو کرده. البته مرزهای نیوزیلند همچنان بسته است، اما دولت گفته که هدف بعدیش تقویت صنعت توریسم و وضعیت اقتصادی است. دفتر آمار ملی بریتانیا از سقوط 20% تولید ناخالص داخلی در ماه آوریل به خاطر بحران کرونا خبر داده. اما خبر دیگری هم حاکی از این هست که تعداد متقاضیان پناهندگی در اروپا در دوران کرونا در ماه آوریل گذشته 87% کاهش داشته. و در ضمن پایان ببرم اینکه به خطر شیوع کرونا یا ابتلا در اردوگاه‌های پناهندگان در نقاطی که دسترسی خبری وجود نداره یا کمتر هست، مثل سوریه، مرز بین یونان و ترکیه و خطوط مرزی اروپا، هم همچنان ابراز نگرانی در مورد شیوع کرونا وجود داره.
سپاسگزارم از تو کیان. کیان معنوی همکارم بود که با ما همراه شد و بررسی کرد خبرهای مرتبط با کرونا رو در ایران و جهان. اما بشنویم یک آگهی رو، برمیگردیم به استودیو. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با صدای زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
بعد از برگزاری گفتگوهای راهبردی آمریکا و عراق در روز پنجشنبه 22 خرداد ماه، اعلام شد ایالات متحده در ماه‌های آینده به کاهش شمار نیروهایش در عراق ادامه خواهد داد. آنطور که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، در بیانیه مشترک عراق و آمریکا آمده که دو کشور اذعان کردند با توجه به پیشرفت چشمگیری که در راستای از بین بردن تهدید داعش، همون گروه حکومت اسلامی، در رخ داده، در ماه‌های آینده ایالات متحده نیروهاش رو در عراق کاهش خواهد داد. اما این به هر حال بدون پیامد نخواهد بود با توجه به همه مسائلی که در این منطقه هست. و همین دلیل با علی مأموری، سردبیر بخش عربی المانیتور و همینطور تحلیلگر مسائل خاورمیانه و عراق در ساکن استرالیا، از طریق خط تلفن همراه میشیم. آیه مأموری، خوش آمدید به این مجله. ابتدا به ما بگید که به این ماه‌های آینده آیا تا پایان امسال هست؟ آیا زمانی مشخص شده از سوی عراق و آمریکا برای خارج کردن نیروها، یا یک بازه زمانی چند ساله است مثلا که در ماه‌های آینده بخشی رو خارج خواهند کرد و پس از اون بقیه نیروها رو؟
با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون، این سیاست در واقع سیاست کلی دولت آقای ترامپ هست که نیروهاش رو حتی امکان در مناطق مختلف جهان کاهش بده. در خصوص عراق هم تنها نگرانی در واقع این بود که تخلیه نیروهای آمریکایی زمینه نفوذ جمهوری اسلامی ایران و نیروهای وابسته به اون رو به شکل خاص فراهم بیاره. این مذاکرات در واقع با درخواست طرف عراقی و موافقت طرف آمریکایی شروع شده و قراره در چندین جلسه دیگر ادامه پیدا بکنه. جلسه بعدی پیش بینی شده که در جولای ماه بعد در واشنگتن و رو در رو صورت بگیره، نه از طریق ویدیو کانفرنس. هنوز موعد مشخصی برای تخلیه نیروها ارائه نشده و بسیار بعیده که این مسئله بسیار زود رخ بده، به جهت اینکه تهدیدهای داعش همچنان عراق رو داره تهدید می‌کنه. ما در خلال هم یک ماه گذشته چندین عملیات رو از داعش داشتیم. نیروهای عراقی همچنان علیه نیروهای داعش در واقع دارن عملیات مختلف رو در مناطق مختلف شمال و شمال غرب عراق دارن انجام میدن. از طرف دیگری کردها و سنی ها به شکل خاص نگران هستن که نوع خلأ قدرت در مناطقشون پیش بیاد اگر جمهوری آمریکا به شکل کامل یک بار خالی بکنن. از این جهت پیش بینی میشه که این اتفاق شروعش در واقع از انتخابات بعدی باشه که به نوعی موافق با پیشنهاد آیت الله سیستانی هم هست که قبلا گفته بودن هنگامی که مطرح شده بود مسئله تخلیه نیروهای آمریکایی، ایشون پیشنهاد کردن که این مسئله به طور کلی به بعد از انتخابات موکول بشه، که انتخابات چیزی در حدود یک سال نیم دو سال دیگه هست، بعد از اون در واقع ممکنه یک جدول بندی زمانی برای این مسئله تعیین بشه.
البته در بیانیه حرف از ماه‌های آینده است. اگر چنین چیزی مثلا رخ بده و آقای دولت دونالد ترامپ تصمیم بگیره که نیروها رو سریع‌تر خارج بکنه از مثلا قبل از انتخابات آمریکا این کار رو انجام بده که چند ماه دیگه است، آیا احتمالاً این باعث یک خلأ قدرت در عراق نخواهد شد و اون موقع به نظر شما واکنش هایی از کشورهایی چون جمهوری اسلامی چه خواهد بود در عراق؟
ببینید اون بیانیه که در واقع ارائه شده و جلسه‌ای که انجام شد دیروز یک جلسه کوتاه دو ساعته بوده که بیشتر جنبه تمهید و زمینه سازی داشت. تصمیم گیری رسمی از درون این جلسه هنوز بیرون نیومده و بیشتر در واقع این نکاتی که در بیانیه اختتامی اومده جنبه های پیشنهادی داره که برای جلسه بعد مورد بررسی قرار بگیره. ایالات متحده عملا در واقع شروع به تغییر موقعیت نیروهاش و تجمع اونا در خلال چند ماه گذشته انجام داده، از جهت اینکه زمینه خطر نیروهای شبه نظامی شیعه رو در واقع کمتر بکنه. این مسئله احتمالاً ادامه پیدا بکنه، باز ممکنه یک تعداد محدودی تخلیه نیرو هم صورت بگیره با یک سری اهداف فنی، اما این که به شکل جدی تخلیه نیرو بخواد از چند ماه دیگه صورت بگیره با توجه به شرایط فعلی کشور عراق بسیار بعید به نظر میرسه.
سپاسگزارم علی مأموری، سردبیر بخش عربی المانیتور و همینطور تحلیلگر مسائل خاورمیانه و عراق از استرالیا با ما همراه بود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
حمله موشکی شبه نظامیان حوثی در سال گذشته به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی برای مدتی تولید و صادرات نفت عربستان را مختل کرد. حالا خبرگزاری رویترز از قول آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل میگوید در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل گفته است که موشک‌های شلیک شده به اهدافی در عربستان منشأ ایرانی داشتند. در این باره ساعتی پیش با حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا گفتگو کردم.
آقای گوترش مسئولی که هر 6 ماه یک بار یک گزارشی از نحوه به حساب پیشرفت و عملکرد برجام تهیه بکنه و بده به شورای امنیت، این در ارتباط با این گزارشه. اینی که میگه که برخی از تسلیحاتی رو که استفاده کرده در این حملات و یا در حملات گذشته به فرودگاه ابها به منطقه ابها در عربستان سعودی، اینا همسان یا مشابه تسلیحات مورد استفاده ایران هست. به طور دقیق نمیگه، ولی به هر حال شواهدی که وجود داشته و حتی حمله‌ای که حدود 3 سال پیش حمله موشکی به فرودگاه ریاض صورت گرفته بود و بعد لاشه موشکی رو به نمایش گذاشته بودن، اینها به هر حال نشان میده که اینها ساخت ایرانه. اگر ساخت ایران نیست، یعنی خود ایران اینها را استفاده نکرده، الگو برداری شده یا کمک شده. مثلا در اون مورد 3 سال گذشته اون آرمی رو که روی لاشه موشک نشون داده بودن، این شبیه آرم صنایع شهید باقری بود در ایران.
میدونیم که چیزی نمونده به برداشته شدن تحریم تسلیحاتی که در برجام به ایران وعده داده شد که اگر پایبند بمونه به توافق برجام این تحریم تسلیحاتی برداشته میشه. آمریکا الان نگران این موضوع هست. آیا چنین گزارشی از سوی دبیرکل سازمان ملل و ارتباط دادن رسمی ایران با موشک‌های حوثی که به آرامکو شلیک شده میتونه این تحریم ها رو همچنان تمدید بکنه آیا به گمان شما؟
کمکی بسیار زیادی میکنه به آمریکا، برای اینکه آمریکا تلاش فوق‌العاده‌ای رو به عمل آورده که این تحریم‌های تسلیحاتی ایران رو که 5 ماه دیگر منقضی خواهد شد اینا رو تمدید بکنه. یه مسائل حقوقی در این بین هست. آمریکا میگه که برای نمونه که من کماکان یکی از این شرکت کننده ها هستم در برجام و همینطور در قطعنامه 2231. اون طرف مقابلش بعضیا برای نمونه جوزف بورل میگه که شما از برجام خارج شدید، بنابراین نیستید. و از طرف ایران میگن که اگر شما خودتون شرکت کننده میدونید در قطعنامه 2231 منظور از شرکت کنندگان یعنی شرکت کنندگان در برجام و شما جز این نیستید. ولی به هر حال آمریکا داره کوشش رو به عمل میاره که اینو تمدید بکنه. این گونه گزارش ها یعنی گزارش آقای گوترش کمک میکنه به موقعیت آمریکا، برای اینکه هدف آمریکا اینه که اگر با توجه به این قطعنامه پیشنویس قطعنامه جدیدی رو که ارائه کرده اگر کشورهای مثل چین و مثل روسیه این قطعنامه و قطعنامه پیشنهادی رو قبول نکنن و با آمریکا همکاری نکنن، آمریکا بتونه از مکانیزم ماشه یا حداقل یکی از کشورهای اروپایی عضو برجام رو راضی بکنه که مکانیزم ماشه رو به کار بندازن و تحریمای که در قطعنامه 2231 اومده اینا رو همه رو علیه ایران اعمال بکنه. بنابراین این نونو گزارش ها و همینطور گزارش خیلی سریع میگم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که اخیراً گفته بود که ایران اجازه نمیده که این آژانس از برخی از سایت‌های ایران بازدید بکنه، همه اینا دست آمریکا رو باز میکنه که بتونه جلوی انقضای تحریم‌های تسلیحاتی رو بگیره.
حسین آریان گزارش میداد. بامداد روز چهارشنبه 21 خرداد جوانی به نام عمران روشنی مقدم خود را در تاسیسات نفتی میدان یاداوران در هویزه حلق‌آویز کرد. خبرگزاری ایلنا نوشت که همکاران او علت خودکشیش را دریافت نکردن حقوق از شرکت پیمانکار دانستند. در روزهای گذشته نمونه‌های مختلفی از خودکشی شهروندان به دلیل مشکلات مالی در شهرهای مختلف گزارش شده. جزئیات بیشتر را در گزارشی از رضا ولی‌زاده بشنوید.
عمران روشنی مقدم یکی از کارکنان بخش نگهبانی و حفاظت تأسیسات نفتی هویزه بود که همکارانش میگویند حقوق آنها ناچیز است و با تأخیر پرداخت میشود. خبرگزاری ایلنا مینویسد اداره کار شهرستان هویزه نیز تایید کرده است که این کارگران هنوز حقوق اردیبهشت ماه را نگرفتند و قراردادهای آنها نیز باید بازبینی شود تا با اصول و قواعد کار تطابق داشته باشد. بنابراین گزارش کارگران این شرکت پیمانکاری پیش از این با اداره کار و مقام‌های مسئول تماس گرفته و خواستار احقاق حقوق خود از جمله در مورد قراردادهای کاری شده بودند. یکی از همکاران عمران روشنی مقدم به خبرگزاری ایلنا گفته است او به دلیل مشکلات مالی درخواست 500,000 تومان مساعده کرده بود اما هیچ پولی دریافت نکرد. شرکت پیمانکار که مؤسسه نظم‌آفرینان ایمان نام دارد در بیانیه اتهام‌ها در مورد پرداخت نکردن حقوق کارکنان را رد کرده و نوشته حقوق آقای روشنی مقدم تنها 6 روز به تعویق افتاده بود. با جدی شدن بحران اقتصادی در ایران خبرهای مشابهی در روزهای اخیر منتشر شد، از جمله خودکشی مرد جوانی که 20 خرداد در فرودگاه بین‌المللی تهران روی داد. به گزارش وبسایت خبری رکنا بامداد آن روز مرد جوانی در فرودگاه بین‌المللی تهران در طبقه دوم با صدای بلند صحبت می‌کند و در حالی که کاغذهایی در دست داشته با عصبانیت آنها را در فضای سالن فرودگاه پخش کرده و خودش را از طبقه دوم و در برابر مردم پایین می‌اندازد. بنابراین گزارش این مرد که از کارمندان یکی از شرکت‌های هواپیمایی بود چندی قبل از محل کارش اخراج شده و به همین دلیل خودکشی کرده است. 2 روز پیش از آن نیز یک مجروح جنگ ایران و عراق که در مقابل بنیاد شهید کرمانشاه خودسوزی کرد ساعتی پس از انتقال به بیمارستان درگذشت. به گزارش ایرنا مدیر کل بنیاد شهید استان کرمانشاه در نخستین واکنش به خودسوزی جهانگیر آزادی میانکوهی جانباز کرمانشاهی ادعا کرد او دارای اختلاف‌های خانوادگی بوده، اگرچه مدیر بنیاد شهید کرمانشاه سپس توضیح داد که این جانباز درخواست وام داشته و در نوبت دریافت وام بود. آقای آزادی دارای همسر و 3 فرزند بوده و گفته می شود مبلغ وام مورد درخواست او 8 میلیون تومان بوده است. دفتر سلامت روان وزارت بهداشت سال گذشته اعلام کرد آمار خودکشی در ایران هر سال بیش از 5% افزایش می‌یابد.
گزارش رضا ولیزاده رو میشنیدید. در این حال یادآوری کنم که روز گذشته هم بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران بعد از انتشار گسترده اخبار این خودکشی دستور رسیدگی به این موضوع رو صادر کرد. امروز موضوع داغ در شبکه های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
بله و ببینیم که در این شبکه‌های اجتماعی چه گذشته در 24 ساعت گذشته. و همین دلیل با همکارم مانیا منصور از طریق خط تلفن همراه هستیم. مانیا به ما بگو که چه خبر بوده و چه مطالبی بیش از هر چیز توجه کاربران فارسی زبان رو به خودش جلب کرده.
بله، خودکشی عمران روشنی مقدم، کارگر جوانی که در تأسیسات نفتی میدان یادآوران هویزه به خاطر دریافت نکردن حقوقش از شرکت پیمانکاری در حقیقت خودش رو دار زد، همچنان در شبکه‌های اجتماعی در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر داغ هست. این فرد چهارشنبه 21 خرداد خودش رو حلق‌آویز کرده. در توییتر با هشتگ‌های عمران روشنی مقدم، جورج فلوید، I cannot breathe یا نمیتونم نفس بکشم، سرقه تبهکار، فقر و خودکشی، کاربران به این موضوع واکنش نشون دادند. ده ها توییت بود، خیلی خیلی زیاد بود در این دو روز در مورد آقای روشنی مقدم. من نمونه‌هاش رو انتخاب کردم براتون بخونم. از جمله سهراب نوشته این که بالای چاه نفت خودتو بکشی خیلی چیز غریبیه. انقلابی که قرار بود نفت رو بیاره سر سفره، تناب شد و پیچید دور گردنت. کاربری به اسم جان لاک نوشته اگر از سوگ جورج فلوید فارغ شدید، خواستم عرض کنم که عمران روشنی مقدم هم نمیتواند نفس بکشد. اما محمد مساعد خبرنگار مطلبی نوشته در مورد این پیمانکار، در حقیقت این شرکت پیمانکاری، و نوشته پیمانکاری نیروی انسانی که از پرسودترین کاسبی های رانتی در ایران، پیمانکار کارفرمای عمران با وقاحت گفته حقوق هر ماه رو بر اساس روال 15 ماه بعد پرداخت میکنیم و پرداخت دست مزدوری بهش این کارگر تا روز خودکشی 21 خرداد فقط 6 روز تاخیر داشته. کاربری توییت کرده در تاریخ باید بنویسن یک کارگر شرکت نفت به خاطر بیپولی خودش از تأسیسات نفتی حلق‌آویز کرد. کیانوش نوشته این تصویر تنها یک خودکشی نیست، چکیده تاریخ معاصر ماست، رقص جنازه یک کارگر روی دریای نفت، سرمایه‌داری افسرگسیخته با ارزش‌های شیعی. کاربر دیگری توییت کرده میگه عمران منم، عمران توی، عمران همه ما هست. خودم هم اون بالا جای عمران دیدم، یه ماه پیش میخواستم همین کار رو بکنم، مستصل بی پول و بی پناه بودم. حقوق نمیدن، اخراج میکنن و زبانشان هم دراز است، یک روزی نوبت ما هم میرسه. علی نوشته مشت گره کرده عمران روشنی مقدم، کارگر اهوازی بالای دار، و فرهاد خسروی، کولبر 14 ساله مریبانی در زیر برف، نشان خودکشی و مرگ نیست، دلیلی بر قتل عمد آنهاست. مرتضی نوشته کل لواسون و کارخونه شیشکاش یک رفیق داشته 500 هزار تومان به دستی میداد. کاربری نوشته اگر اعتراض میکرد و صداشو بلند میکرد خودشو پک میکردن گوشه زندون و همون یه تیکه نون خشکم از سفره زن و بچهش برمیداشتن. خودکشی کرد، شد الان دوتا مسئول به دیدن خانوادش برن و بقیه هم یه توجهی بکنن. بابا برای نان جان داد. سجاد نوشته مگه میشه کارگر نفتی تو سرزمینی که بیشترین نفت و گاز رو داره به خاطر فقر خودکشی بکنه؟ و آخرین توییتی که میخونم، کاربرانی بودن که با انتشار عکسی از عمران بر سر دار جمله ای از روح‌الله خمینی رو نوشتن که گفته بود دلخوش به این مقدار نباشین، ما شما رو به مقام انسانیت میرسونیم.
سپاسگزارم از تو. مانیا منصور با ما همراه بود و میرسیم به ساعت 16:30 و پایان این مجله نیمروزی با شما بودیم به مدت 30 دقیقه. من مرشد قاسمفر هستم و از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه های ما از رادیو فردا بمانید.